بوغه میذارن لاپولو میشه بوغه لاپولو.
مخصوص راننده هایی که بوغ دوست دارن.
زن از آموزشتون رو شروع کنید لطفا.
خیلی خوب، دوربین رو روشن کنه. آها خانومای گل، بانو زنوس هستم با آموزش غذایی که مخصوص بعضی از راننده هاست و اما مواد لازم، عجله علکی دو پیمانه،
خوب.
ترس عقب افتادن یک قاشق غذا خوری، ادویه بقیه به من چه به مقدار لازم، قفل فرمون در صورت نیاز یک عدد.
قفل فرمون دیگه برای چی؟
همه که منطقی نیستن بوق بوق کردن و تحمل کنن، یکم پیدا میشه حوصله سر میده.
برخورد فیزیکی نه، خدا بهمون عقل داده با هم حرف میزنیم.
ما چیه؟
این چیزا رو یاد نگیری یا پوشاتو بگی.
چشم.
خب خانوما دقت کنید، پختن این غذا هیچ نیازی به صبر و حوصله نداره، با بوق همه کارا راه میفته. بوق اول، آها، این بوق خیلی آروم به ماشین جلوی حالی میکنه که باید حرکت کنه.
آه، یعنی مثلا پشت چراغ قرمز این چراغ سبز شده، ماشین جلوی راه نیفتاده.
بله مثلا.
خب
بوق دوم، بله، یعنی مگه با تو نیستم چرا راه نمیفتی؟
احتمالا طرف سرش به گوشی گرمه، اصلا حواسش نیست.
خب راه بیفته دیگه، مگه مردم مسخره شن موبایلش؟
خیلی خوب خیلی خوب، باشه باشه، آروم باشی. بوق سوم.
بله بوق سوم.
این که
بله چیز... از اینجا به بعدش دیگه نمیشه بود.
بعد از این مرحله هم که
قفل فرمون رو میکشیم.
نه
بازش میکنیم.
نه
میزنیم به فرمون، در ماشینم قفل میکنیم، بقیه رو پیاده
میکنیم. اما اصلا زیدتر زد.
صبح همه راننده های با آرامش به خیر باشه که اهل دعوا و مرافعه نیستن. بله صبر راننده ها خیلی از ماها که به صورت عادی رانندگی میکنیم بیشتره و اهل دعوا نیستن. لبخند الهی اومده باشه رو لبتون. بریم یه بخش دیگه پیامک و تلفن داشته باشیم با شما تا فرصت هست. 3553 پیامکمونه، 0553291052 تلفنامونه و خدا قوت گفتین جمله فرستادین برای راننده ها و منم ان شاء الله پیامکاتون رو میخوام. یه تلفن بشنویم الان.
من راننده تلی هستم، اهل زرین شهرم، الانم تو اتوبان صابه دارم میرم. امروز روز حمل و نقله، همه به ما راننده ها این روز رو تبریک میگن. در واقع این روز رو باید به خانومهای ما تبریک بگن که هیچ وقت ما خونه نبودیم. زمانی که بچه‌مون به دنیا اومد خونه نبودیم، تولدش بود خونه نبودیم، روزی که میخواست بره مدرسه خونه نبودیم. واقعا خانومهای ما خیلی صبورن، به اینا باید تبریک گفت. خیلی ممنونم.
قربونه این بغضتون برم. تبریک میگیم به همه همسران راننده هایی که صبورن. خدا قوت. راننده هستم، توی شرکت ساختمانی کار میکنم، از کارم راضیم. خدا برکت بده به صاحب کارم حمیدرضا نیک فرجام نوری از زاهدان. خب سلام به زاهدانی ها برسون اینا، بگین علیرضا نایینی از رادیو معارف گفت سلام.
تبریک عرض میکنم روز حمل و نقل. واقعا باید به ایشونا تبریک بگیم، خیلی کار سختیه تو جاده ها، مخصوصا ما شبا تو خونه راحت خوابیدیم، این خدا برکتی بده به اینا. شب تا صبح رانندگی و اینا بسیار کار سختیه. تبریک عرض میکنم بهش، خدا نگهدارتون از گری کرمان.
بریم مازندران. امیرکلا، اگه درست گفته باشم یه جوری میگن، یعنی این او و اه، گفتن که علی جعفر تبار، بابام که خودش سالهای سال راننده بود، میگفت یکی از حلالترین نونا نون رانندگیه. راست گفته باباتون.
مخواستم یه خط سنابوشید و همه رانندهای عزیز بگیم امروز روز حمل و نقل هستش، به ویژه آقای محمد آقای حاضری، راننده خط مشهد و خط کربلا که واقعا بهترین راننده. به اول وقت بره نماز و هر جا برسه میسته، خودش اول نماز میخونه، مسافراش هم همه نماز میخونن، حرکت میکنن. خدا قوت به همه شون گویم، دست شما هم درد نکنه. برنامه دو خیلی قشنگ و خوب و نیکونی هستم از کاشم.
سلام به همه راننده های اتوبوس درون شهری که خیلی زحمت میکشن. اینو محسن حکیم گفته. از مشهد و صفادشت ملارد، روستای مهردشت، مصطفی مصطفوی راد گفته راننده پسرم که دانشجو هست رو بهش تبریک گفتن، یه همچین چیزی که گفتن راست میگه، راننده های سرویس که دانش آموزا و دانشجوها رو میبرن گفتن که ثوابن تو شریک علم آموزی اینا، چون تو مقصد میرسوننشون به مقصد. ماشاءالله به همشون، خدا حفظشون کنه. خیلی پیامک و تلفن داریم، ببخشید که نتونستیم همه رو پخش کنیم و بخونیم. بریم جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون رو داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی.
بسم الله و الحمدلله، سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان، امروز یه تبریک فوق‌العاده خدمت همه رانندگان عزیز، روز حمل و نقل، رانندگان عزیزی که روزها و شبها در جاده‌ها به سر میبرن، دیر به دیر به خونه‌شون میرن، یا رانندگان عزیزی که از صبح تا شب با مسافران مختلف، با عقاید، افکار، سلیقه‌های مختلف سر و کار دارن، مسافری که در اداره کارش حل نشده، به محض اینکه سوار تاکسی میشه تمام مشکلات کشور و جهان رو با جملات مثبت 18 به تاکسی و مسافران با صدای بلند پخش میکنه. خلاصه حمل و نقل کار دشواری است. به نظرم رانندگان عزیز چند تا مطلب رو توجه کنید. یک، تعامل با دیگران. یه قسمت از روایت امام صادق، ببین چقدر زیباست، علیکم به مجاملت اهل الباطل، یعنی با اهل باطل نیکو و زیبا تعامل کنید، چه برسه به این که مسافران که اهل باطل نیستن، دیگه با اینا چجوری باید رفتار کنید؟ اولیش تعامل خوب. دو، وسیله نقلیه رو در اختیار هر کس و هر چیزی قرار ندید. راننده عزیز، عاشق اهل بیت، امام صادق علیه السلام صفوان رو از چه چیزی نهی کرد؟ از این که شترش رو در اختیار ظالم قرار داد. نکنه این وسیله نقلیه در اختیار خدای نکرده قاچاق قرار بگیره، در اختیار افراد ناباب قرار بگیره. اینم باید مراقبت کنیم. و سومین نکته و آخرین نکته، عزیزان راننده، در روایت داریم الفرصت و خلصتون، فرصت شکاره و با سرعت از دست آدم میره. شما عزیزان از وقتتون خوب استفاده کنید. توی این ماشین میتونید صوتهای خوبی رو گوش کنید، همین رادیو معارف رو گوش کنید، رادیو قرآن رو گوش کنید، که هر روز بهتر از قبل بشید. باز هم به شما تبریک عرض میکنم، موفق باشید.
خیلی ممنونم از استاد احمد غلامعلی و از همه شما شنونده های خوبمون که همراه ما بودین. گفتم من راننده بیابونم از اصفهان، اگه پیام منو دریافت کردین برای راننده های یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باید خداحافظی کنیم. خیلی دوست داشتم کلی اسم بخونم، پیامک بخونم، یه پیامک دیگه بخونم، خداحافظی کنم. گفتم من راننده بولدوزر و گریدر هستم، حشمت الله ایمانی از سامان، روستای چم خرم. خدا قوت به همه شما راننده ها، مخصوصا راننده هایی که تو این هوای بارانی مهربونن ما مسافراشون. مهربونا، خداحافظ.
یا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم،
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
یا تا با هم مهربونی کنیم، دلای هم و آسمونی کنیم، آقای آقا و خانومای جوون یه جا بنویسیم که نره یادتون، پدر مادرها تاج ما بچه ها،
پدر مادرها آیه های خدا، ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن، نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو،
که خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا همسفر، واسه اوج پرواز دو بال و پر.
آقای آقا و خانمای جوون، یه جا بنویسین که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از بچه ها، دلا پر میشه از صفای خدا.
صبحتون بخیر مردم عزیز. خدا قوت به رفقای عزیزم در برنامه مهربان باشین. امیرعباس خاقانی تهیه کننده و سردبیر علیرضا نایینی‌زاده دوست داشتنی مجری امروز و این هفته مهربان باشین. بریم سراغ برنامه بعدی که قرار تقدیم شما بشه. وزارت الاسلام و المسلمین فلاح و اخلاق توحیدی در برنامه گنج سعادت خواهید شنید. بعد با هم خبرهای ساعت 8 رو هم رأس ساعت 8 میشنویم ان شاء الله.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را. جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و امروز هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم انشاءالله رذایل اخلاقی من جمله مجادله رو از وجود خودمون ترک بکنیم و تلاش بکنیم که انشاءالله به جای اینکه گرفتار مجادله غیر احسن بشیم، مجادله احسن رو به عنوان یک راهکار برای اثبات حق ازش استفاده بکنیم. مجادله غیر احسن معمولا آدم ها وقتی گرفتارش میشن که یه مقدار گرفتار جهل و توهم سواد و عدم فهم درست باشن، یا حجت و برهانی نداشته باشن، یا گرفتار وساوس شیاطین جن و انس باشن، گرفتار کفر عقاید باطل باشن، گرفتار تکبر باشن خدای نکرده، یا دشمنی و ستیزجویی عامل جدال غیر احسن میشه، یا بعضی موقع ها برای نابود کردن حق و لجبازی و بهانه‌جویی دلیلی میشه که ما رو گرفتار این ستیزه میکنه و گرفتار این جدال غیر احسن میکنه. حاجی فلاح، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
حاجی، 8 مورد از ادله و انگیزه هایی که آدم ها گرفتار جدال غیر احسن میشن رو مطرح فرمودید. آیا تو این انگیزه ها حسادت هم هست؟
من جز به عوامل یاد نکردم، ولی یقینا میتونه. اگه یادتون باشه گفتیم که فاضلا به رذایل به حساب،
بله بله بله،
یعنی آبشخور همه رذایل از جمله در حسادت. بله میتونه باشه. به دین اسلام حسادت میکردن، آره، با اون کفرشون، شرکشون، یا اونایی که مدعی ادیان دیگه بودن میومدن ورود میکردن و سر حسادت این رحمتی که داشت و این اقبال و استقبالی که به اسلام اتفاق افتاده بود، اینا حسادت میکردن و از جمله به فضائل آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرات معصوم اهل بیت علیهم السلام. بله میتونه یکی از عوامل مهم به حساب بیاد. بله
در خدمت شما هستیم.
خب اما انگیزه نهم با اون حسابی که داشتیم، بله، با این که شما فرمودید باید بگیم الان دهمی هست.
خواهش میکنم.
اظهار فضل. و بفرمایید که آدم ها با انگیزه اظهار فضل و درد فضل بفرمایید ورود میکنن و مجادله غیر احسن را میندازن. خب شاید قبلا استفاده کردیم، گرچه درست نیست، ورود کردن در شعر شعرهای بزرگ که شعرشون را تغییر بدیم. دارن جناب حافظ که درد هجری کشیدم که مپرس، ولی بعضیا در این مجادله غیر احسن، اگر به این مجادله غیر احسنشون شما زبان بدید، انگار میگن که درد فضلی کشیدم که مپرس. اینا خودشون رو معمولا جناب اتابکی عزیز و عزیزان شنونده خودشون رو خیلی عاقل میدونن.
بله.
آره، این هم درد سر شدنشون از اینجا استارت میخوره و شروع میشه.
توهم فضلم دارن
دیگه. بله دیگه، بله دیگه. آدمه که بفرمایید از همین توهم عقلشون شروع میشه دیگه. دیگران رو جاهل میدونن. ولی اگر شما توجه کنید خیلی پرت و پلا و پخش و پلا حرف میزنن و ثبات ندارن. مثلا توی یک جلسه و بفرمایید بیرون جلسه مدام حرفشون رو عوض میکنن. تظاهر به فضل دارن ولی به شدت سفسطه کارن. یعنی چی سفسطه کارن؟ چیزایی که در ذهن دارن و مطرح میکنن با خارج اصلا مطابقت
نداره.
حقیقتا خیلی دورن از متن واقع و قانون زندگی. مدام حرفشون رو عوض میکنن و بفرمایید که دارن جای دیگه و توی توهمات و خیالات تو خالی دارن سیر میکنن. به نظر میرسه بیشتر با چیزایی شبیه اشباح زندگی میکنن تا با هم نوعان خودشون. نگاهشون هم به هم نوعان خودشون یک نگاه انسانی نیست. عامل و انگیزه دهم، حشر و نشر با آدم ها و خانواده ها و گروه های جدلباز در محیط و شرایطی که هستن، بفرمایید در فضای حقیقی یا مجازی، معمولا اینجوری بار میان. همین رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم. با اینکه این عامل تقریبا ما مشترکاً بین همه فضائل و رذائل این رو یاد کردیم.
بله.
ببینید بعضیا با اینکه باید با قرآن و حدیث بیشتر ارتباط داشته باشن، میبینید که اصلاً با قرآن و روایت حشر و نشر
ندارن.
با اینکه توقع میره و به اون هیبت و هیئت ظاهرشون که نگاه میکنید، این توقع به جایه. ولی با غیر قرآن و حدیث تا دلت بخواد تو فضای حقیقی و مجازی، این ور برو اون ور برو، تو فضای مجازی اونجا اینجا فیلم چه خیلی خیلی هم وقت میگذارن، ولی درباره قرآن و حدیث و روایات و سیره حضرات معصوم دور از توقع عرض کردن با هیبت و هیئتی که دارن میبینی جای دیگه هستن. بعضی جا که الا ما شاء الشیطان، نگیم دلت بخواد یا دلم بخواد، نه الا ما شاء الشیطان، که خیلی افراط دارن در این داستان و معمولا گرفتار فکر غلط درباره چیزایی درست هستن. اینات بفهمه چه عرض میکنم. هر کس خودش رو در هر محیطی قرار بده، یا بهتر گفته باشم مسائل هر محیطی رو در خودش راه بده، حقیقی یا مجازی، همونجور بار میاد، همونجور در میاد. بفرمایید با هر چی سر و کار داشته باشیم از همون فکر میگیریم.
بله.
و در ما اثر میگذاره و به ما فکر میده. شرایط به اینجور جماعت فکر میده، به خصوص شرایطی که خودشون به اون شرایط راه میدن. بعضی از شرایط موجن، میاند و زیاد نمیمونن میرن، ولی انقدر آزادن، همیشه بیدر و پیکر به هر شرایطی راه میدادن، از جمله به این موجهایی که میاد و در اینا مینشینه و اثر میگذاره. بعضی ها مثلا توی فضای اخبار سیاسی و قدرت بازی ها و جنگ و جدال های جهانی اخبار رو خیلی دقیقاً فرود میکنن، نه اینکه خبر داشته باشند. عنایت بفهمه چرز میکنن، خبرها به اینا راه میده و اینا در نقشه زندگی با نزدیکان خودشون، دوستان دور و نزدیک، یک آدم اهل سیاست و قدرت و جدلباز در میاد. انگار از بازیهای جهانی بین قدرتها برای خودش، اون رج خودش و اندازه دایره زندگی خودش ایده میگیره، همونا رو اینجا پیاده میکنه. خب با اینجور جماعت آدم هش رو نش کنه اذیت میشه.
بله.
مگه چند بار به دنیا میای؟ ما باید فدای قرآن و روایات و حضرات معصوم بشیم دیگه، حقایق دیگه، و در داستان دفاع از حقایق باید مجادله احسن داشته باشیم. اینا اصلا به جنگ و جدال و جدلبازی و بازیهای قدرت و سیاست در جهان و اخباری که میشینن به خودشون و راه میدن، میبینید که در دوز و اندازه خودشون گاهی اوقات یه داعش در میان. نفس اماره رو عرض میکنم، به خصوص نفس اماره اگر رها بدون صاحب این اتفاقی که اینایی که عرض کردم درش اتفاق بیفته و بنشینه برای خودش داعشه، یعنی شناگر خوبیه.
درسته.
باید آب ببینه، حالا آب ببینه و میدان رو خالی از خدا ببینه، یک کتاز و داعش درون ما در میاد، اسرائیل در میاد، صهیونیسم در میاد و قدرت‌های کذایی. عنایت بفرم چرز میکنم. انسان حافظ علت دوام اراده خودش نیست و یواش یواش نشتی پیدا میکنه. مثال عرض میکنم، شما رو ندیده، توی اخبار بوده، توی فضای خودش بوده، به بعضی از مجادلات غیر احسن را داده، عادت کرده، شما رو ندیده، با شما هیچ مواجهی تا حالا نداشته، ولی درباره شما بد فکر میکنه. رو حساب شناخت شنیداری که از شما پیدا کرده، توی ذهنش با شما دعوا داره. عنایت بفرمایید. به محض اینکه با شما مواجه میشه برخورد مؤدبانه ای نداره. فکر میکنید یک دفعه این اتفاق افتاده، رو چه حسابی این خانم یا این آقا تو جلسه این حرف رو میزنه خطاب به شما؟ مسابقه آشنایی که نداریم. کجا این اتفاق افتاده؟ خیلی وقت پیش در درون ایشون خیلی چیزها رو جای دیگه شنیده، به خودش راه داده و یا عادت کرده تو اون مجادلات غیر احسن. آره، حس میکنه مدل نشستن شما در جلسه و یا اظهار نظر علمی شما یک مثلا فخر فروشیه، با اون حسش میدان میاد دیگه.
بله.
یک کتازی میکنه و شمشیر رو از رو میبنده. هر کسی از ظن خود شد دشمنم و از درون من نجستان چه منم. آره، اصلا درباره دیگران به دیگران حق نمیده، نمیدیم و این جدل و مجادله غیر احسن اتفاق میفته. حرف اینه، با هر چیزی در بیرون و درون و ذهن و قلبمون هشر و نشر داشته باشیم بار میاییم. بیاییم مراقبت کنیم با هر کسی، هر چیزی در درون و بیرون و ذهن و قلبمون هشر و نشر نداشته باشیم، دا در ما اثر نگذارن. یک تقیه، یک پرهیز، یک تقوا، یک خودنگهداری، خیشتنداری، وقایه اتفاق. به
قول علامه حسن زاده عاملی، ایست بازرسی بزنید به دل خود.
بله، آدم باید دیگه کشی که نفس خودش بده دیگه. و ما قبلا گفتیم اطلاعات عملیات خودمون باشیم، حراست خودمون باشیم، بچه های بالای خودمون باشیم دیگه. آره دیگه. خب، به همین مقدار بسنده میکنم درباره علل و انگیزه ورود در جدال غیر احسن، اما آثار و عواقب چند تا نمونه عرض میکنم و عنایت بفرمه چه عرض میکنم. از قبل گفتیم جدال غیر احسن یه رذیلت.
بله.
و پس از رذیلت توقع آثار مثبت و فایده
نداشته
باشیم. از جمله آثار و عواقب، دوستی ها رو به هم میزنه. من با شما رفیقم، حق با شماست، ولی در جدال غیر احسن عادت کردم و در این مجادله و مباحثه و بگو مگو، با این که حق با شماست، من حق رو به شما نمیدم و با شما بگو مگو میکنم، یا برعکس. یا جای دیگه وقتی حق با همسر عزیز کسی هست، با این حال بهش حق نمیده و باش بحث میکنه تو فضای خانوادگی، بگو مگو با اون آثار تلخش. مورد دوم، زندگی های مشترک رو به متارکه می کشونه و خیلی دلم نمیخواد ورود کنم، خیلی برام سخته و تلخه و شکننده است. دیگه عزیزان خودشون منتقل میشن دیگه. ای کاش برای اثبات زندگی بود و نه برای اثبات خودمون، تا زندگی خوب در اون روابط و زندگی مشترک نزول اجلال میکرد که آدم حتی یه چای میخورد، یه نسکافه میخورد، یه
شکلات
داغ میخورد بهش میچسبید. اثر و عقوبت سوم، معیشت رو به هم میزنه. یعنی این جدال غیر احسن و بگو مگو گاهی قد باعث میشه که طرف شغلش رو از دست بده. اثر و عقوبت چهارم، رابطه با خدای متعال رو مسئله دار میکنه. و اثر و عقوبت پنجم، رابطه با اهل بیت علیهم السلام گاهی قد به واسطه همین جدلبازی ها به هم میخوره. فکر کنید دیگه، این رذیلت که ظلمه و ظلماته، مگه میذاره که ما روشن بمونیم و تو این چند تا موردی که عرض کردیم زندگی به روشنی و شفافیت طی بشه؟ اصلا این ظلمه، ظلمته، با خودش تاریکی داره و عملا ما رو تاریک میکنه و برد نگاه ما رو محدود به خودمون میکنه و ما در صدد اثبات خودمونیم، چون فقط خودمون رو میبینیم و دیگری رو نمیبینیم و حقوق دیگران رو. عرض میکنم این رذیلت مگه میذاره چیزی از رابطه‌مون با خدای متعال بمونه و ارتباطمون با اهل بیت علیهم السلام سالم بمونه؟
یعنی موجب میشه که من با خدا و اهل بیت هم گرفتار مجادله بشم؟
نه، ببینید اون جدا الان چون داریم آثار و عقوبت رو یاد میکنیم، ببینید دستور خدای متعال پرهیز از جدال غیر احسن.
بله.
خب عملا من در این دستور دارم تخلف میکنم.
درست.
از جمله آثارش این ظلمت و تاریکیه. وقتی من مرتکب حرامی بشم، رابطه من با خدای متعال به هم میخوره.
بله.
و همچنین رابطه با حضرات معصوم سلام الله علیه مجموع. بله. که دستور بوده. و منظور من اینجا فقط ارتباط با خدای متعال و حضرات معصوم نیست که ما پیشتر گفتیم با اونا گاهی اوقات مجادله میکنن و درباره خدا و اهل بیت. نه، اینجا منظور اینه من چون مجادله غیر احسن حرام بوده و من مرتکب شدم، خود همین مسئله رابطه من از جمله عقوبتش اینه و اثرش اینه که رابطه من با خدای متعال به هم میخوره.
یعنی من دارم در حال نافرمانی خدا هستم.
دیگه مرتکب حرام شدم دیگه. و اهل بیت علیهم السلام همینطور رابطم و رابطه سالم. اثر و عقوبت ششم، خرابی یقین، تباه شدن یقین، ویران شدن یقین. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الجدل و فدین یفسد الیقین. مجادله غیر احسن در دین یقین رو خراب میکنه. یادآوری عرض میکنم، دین چیه؟ دین نقشه خدای متعال برای زندگی.
بله.
نقشه خدای متعال برای بندگی. و ما قبلا گفتیم اسم دیگه زندگی بندگیه.
بله.
و اسم دیگه بندگی زندگی. آدم ها با اراده و اختیار خودشون بعضن با همین مجادله غیر احسن راه رو بر نقشه خدای متعال میبند. دین نقشه خدای متعال. آدم ها با مجادله غیر احسن راه رو بر دین میبندن، راه رو بر نقشه خدای متعال برای زندگی میبندن. بفرمایید نقشه خدای متعال رو به هم میزنن، زندگی رو به هم میزنن، بندگی رو به کام خودشون و دیگران تلقی میکنن. مجادله غیر احسن در دین مجادله در نقشه ای که خدای متعال برای زندگی و بندگی پیاده کرده. مجادله غیر احسن در دین بفرمایید مجادله در نقشه ای که خدای متعال برای زندگی و بندگی پیاده کرده یقین رو آوار میکنه. حضرت فرمودن الجدل فی الدین یفسد الیقین. مجادله غیر احسن کل الیقین رو از بین میبره. الیقین به نظرم الف لامش استغراق و کل الیقین باشه. مجادله غیر احسن، تکرار میکنم، کل الیقین رو
از
بین میبره، یعنی همه مراتب یقین رو فاسد میکنه. علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. و قوی تر گفته باشم، حضرت فرمودن الجدل فی الدین، جدل غیر احسن در دین. اینات بفرمید عبارت حضرت رو، الجدل فی الدین مجادله غیر احسن در دین. دین چیه؟ به عبارت دیگه دین اسم اعظم خداست. جناب آیت بکی، کسی هست که دلش بخواد اسم اعظم خدای متعال رو داشته باشه؟ اگه دلش میخواد بره دنبال دین داری.
دین داری.
آیا دلمون میخواد اسم اعظم خدای متعال رو داشته باشیم؟ دین اسم اعظم خدای متعاله. بیاییم دیندار باشیم. یقین اسم اعظمه و اسم اعظم خداست. خیلی مهم. عنایت بفرمایید اسم اعظم به یقین غیر یقین نیست. مجادله غیر احسن رو ببینید چه تیریه و کجا رو داره میزنه. آدم ها در مجادله اسم اعظم رو از دست میدن.
دین رو از دست
میدن. دین اسم اعظم.
یقین اسم.
بندگی رو از دست میدن، بفرمایید زندگی رو از دست میدن. زلیخا کرد کاری که یوسف گشت زندانی. زلیخا کرد کاری که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری
که بازارت پشیمان.
که بازاید یا بازارت پشیمانی.
سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضی. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى